أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته سومین دلیل یا به تعبیری سومین شبهه بر انحلال خطابات رو خوندیم. اگر گفتیم شبهه، شبهه در انحلال یعنی انحلال غلطه. اگر تعبیر دلیل به کار بردیم، دلیل بر عدم انحلال. مرحوم آقای آجا مصطفی اشاره کرده بودند به این که انحلال غلط است به 9 دلیل که 2 تاشو خوندیم، سومیش رو امروز اشاره میکنیم. سومین دلیلی که ایشون بیان میکنن اینه که میگن اگر شما میگید خطاب به عاجز قبیحه، خب خطاب به عاصی هم قبیحه، خطاب به کافر هم قبیحه، خطاب به مطیع هم قبیحه. ببینید همه داستان برمیگرده به یک نکته و اون این که میگن بعث برای انبعاثه، یعنی علت قایی این که من امر میکنم اینه که شما منبعث بشید، شما انجام بدید. اگر علت قایی نباشه من فاعل امری نمی کنم. به تعبیر فنیش میگن علت قایی علت فاعلیت فاعله. من اگر انبعاثی در دیوار نمی بینم به دیوارم امر نمی کنم. به همین لسان میگن وقتی عاجز امکان انبعاث نداره ما به عاجز امر نمی کنیم. وقتی عاصی هم همین رو باید بگید، وقتی مطیع هم اومد همین رو باید بگید. چرا؟ به خاطر اینکه عاصی هم فرض بر اینه که من یقین دارم زلزل تو چش من نگاه میکنه میگه من گوش نمیکنه. از اون برم در مطیع هم همینه، یعنی کسی که خودش داره این کار رو انجام میده من چرا بهش امر کنم؟ شما یه نفریه خودش هر روز صبح پا میشه جلو در خونهش رو آب و جارو میکنه، دیگه شما چرا بهش بگی این کارو بکن؟ بگی نگی این کارو میکنه دیگه. کفارم همینجوره. لذا آقای آجا مصطفی میگفتن اگر قائل بشید به انحلال باید بگید در میان مردم عاجزها که امر ندارن چون منبعث نمیشن، بعثشون قبیحه، پس بعث ندارن. عاصیها هم امر ندارن. چرا؟ چون منبعث نمیشن، بعث به اونها قبیحه، پس امر ندارن. کفارم همینطورن، امر ندارن. مطیعهام که خود به خود همینطورن، امر ندارن. هشی میبونه ناسی که امر نداره، جاهل امر نداره، ساهی امر نداره، کافر امر نداره، عاصی امر نداره، مطیع امر نداره، عاجز امر نداره. پس امر کیه؟ پس معلوم انحلال غلطه. این بحث رو گفتیم آقا اینو رهاش کنیم، یعنی رها نکه ولش کنیم، بیایم یه بحث بالادستی رو نگاه بکنیم. این بالادستیش بحث مهمی است و اون که ببینیم حالا قائلین به انحلال درباره عاصی و کافر و مطیع چی میگن؟ یه گروهی اومدن گفتن در رابطه با عاصی و کافر میتونه اتمام حجت باشه. از معاصرینن، البته خود آقای حاج آقا مصطفی لابلای صحبتش هست، پیداست اون وقتم ممکنه در ذهن ایشون بوده باشه، نه اینجا، یه جای دیگه بحث کرده. ولی از بزرگان معاصر کسایی که نقد امام کردن اینو گفت، در حالی که دیروز اشاره کردیم اتمام حجت نمیتونه توجیه خوبی باشه. ببینید، من وقتی میتونم با شما اتمام حجت کنم که واقعا بخوام و شما انجام ندید، ولی فرض بر اینه که وقتی شما منبعث نمیشیم من واقعا نمیتونم بخوام. دقت کنیم، آقایونی که میگن اگر این بعث نباشه بعث قبیحه، میگه اگر شما منبعث نمیشیم من نمیخواهم ازت. خب وقتی نمیخوام چجوری اتمام حجت میکنه؟ اتمام حجت یعنی من از شما واقعا میخوام، اگرم شما انجام ندادی چوبت میزنم. ولی جایی که من واقعا نمیخوام طبق بیان آقایون، اتمام حجتی نیست. پس اتمام حجت چیه؟ اتمام حجت داییه بر داییه. توضیح دادم دیروز. ببینید، من گاهی به شما میگم آقا برو نون بگیر، واقعا که میگم میخوام شما بری بگیری. حالا چرا میگم که شما بگیری؟ چون گرسنمه. پس دایی اولیه من انبعاث شماست، اما دایی بردایی چرا اینو میخوام؟ دایی بردایی چیز بسیار درستیان، فکر نکنید غلطه. الان شما صبح بچه تو اخواب بیدار میکنی، میگی پاشو، چرا بیدارش کردی؟ بلند شه نماز بخونه. خب چرا نماز بخونه؟ چون سعادتمند بشه. چرا سعادتمند بشه؟ چون شما دوست داری سعادتمند شه. شما صبح از خونه با سختی سرما لباس میپوشی، از خواب راحت بلند میشی میری بیرون. چرا میری بیرون؟ مغازه رو واکنی. چرا مغازه رو واکنی؟ پول در بیاری. چرا پول در بیاری؟ به درد زندگیت بزنی. چرا بزنی؟ چون میخوای مشکلاتتو کم کنی، میخوای رنجتو کم کنی، میخوای لذتتو بالا ببری. دایی بردایی یکی دوتا میز بکنه 50 تا پشت سر هم بیاد. آدم هر انگیزه ای رو به یه انگیزه دیگه میرسونه. در اینجا اینجوریه، بس همیشه به انگیزه انبعاثه، منتها چرا او منبعث بشه؟ چون من میخوام اتمام حجت کنم. چرا منبعث شه؟ چون من میخوام نونشو بخورم. چرا منبعث شه؟ خدا میگه چون میخوام تو سعادتمند شی. پس امر پدر به بچهش برای اینه که یه چیزیو میخواد، پس بعث میکنه که او انجام بده که من بهش برسم. خدا به انسانها امر میکنه انجام بدن که یه سعادتی هم دوباره گیرشون بیاد، یعنی اون نتیجه راجع به خود خدا نیست، راجع به خود منده هاست. پس اتمام حجت جواب درستی نیست. اما مشهور در این باره چی میگن؟ قبل از اینکه اینو بخونیم این نکته توجه کنیم در رابطه با اینکه اساساً آیا کفار امر دارند یا نه، مکلف به فروع اند یا نه. این بحثی است تو جاهای مختلف فقه به کار میاد، در جاهای مختلف فقه مطرحه. آیا الان ترامپ مأمور به نماز صبح است یا نیست؟ آیا نتانیاهو مأمور به خمس هست یا نیست؟ یه بحثی است که آیا کفار، فکر نمی کنم اسم این دو علیه ما علیه تا حالا در فقه اصول آورده شده باشه، اما حالا آیا اینها در مکلف به فروع ان، یعنی بند به حضرت علی، هم به اصول مکلفی هم فروع، یعنی لابد دلنا که بگیم توحید، بعد نبوت، بعد امامت، بعد برسیم به اصول اعتقاداتمون، تا برسیم به چی؟ به اینکه خمس، زکات، حج، صوم، صلات همه. آیا کفارم تو همه این رده ها هستن؟ از علمای اهل سنت نقل شده که اونا گفتن نه، از ابو حنیفه و اسفراینی که از بزرگان شافعی است نقل شده، گفتن نه اونا فقط مکلف به ایمانن، یعنی الان به ذات مکلف به نماز صبح نیست، امر خطاب شارع مسلمان ها رو میگیره، اونا باید اولا و به ذات ایمان بیارن، اصلا مکلف به فرو نیستن. اما شیعیان ظاهراً در میان فقهای شیعه اجماعیه که کفار مکلف به فروع هم هستند، علاوه بر مکلف به اصل اصول و اصل ایمان آوردن. اما شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد گفته پنج نظریه مطرحه. اول این که بگیم کفار مکلف به همه فروع هست، دوم این که بگیم کفار اصلا مکلف به فروع نیست،
این که ایمان نیاورده برای چی فروع را انجام داره؟ اصل ایمانش را قبول نداره،
باید بیاره دیگه،
اول
بیاره، اب نداره. الان من به شما میگم شما مکلف به نمازی، درسته؟ خب نماز شرایطی داره، شرطش چیه؟ شرطش اینه وضو بگیری. الان آقای ترامپ هم مکلف به نمازه، شرطش چیه؟ ایمان بیاره. خب این شرط رو بیاره، خودش هم بیاره، یعنی تکلیف به فروع بلا اصول نیست، میگه خب با شروطش بیاره. تکلیف مکلف به چیه؟ مکلف به حج، ختنه بشه بعدم بره حج، بالاخره اونم جز شروطش. خدا رو قبول دارن، تازه حالا اگه کفار بودن خدا رو قبول نداشتن، هم باید اول خدا رو ایمان بیارن، بعد پیامبر رو، بعد امیرالمومنین رو، بعد برسن به آخر، بعد نماز صبح بخونن، شروطشونه. یعنی اینجوری نیست که بگیم نه بدون اینکه خدا رو قبول داشته باشه نماز صبح بخونه، اون که لغوه. یعنی حالا در جلو خواهیم دید بدون ایمان که نماز ازشون پذیرفته نیست، ولی به این معناست که هم باید نماز بخونه هم شرطشو بیاره، شرطش چیه؟ ایمان. مثل اینکه شما هم باید نماز بخونه هم وضو بگیری. خب قول دوم این که بگیم کفار اصلا مکلف به فروع نیستند. سوم این که گفتن کفار مکلف به نواهی هستند، به اوامر نیستند، یعنی خمر نباید بخورن اما نماز صبح نمیخواد بخونه. این یه آثار حکومتی برش بارهان. آثار حکومتیش اینه چون اوامر هم قصد غربت میخواد خیلیاش، هم به هر حال شرطش خیلی اسلامه، به خصوص در تعبدیاش، اما در نواهی که اینجور نواهی صرف و ترکه. الان من و حضرت عالی داریم اطاعت دستور خدا رو میکنیم، در چی؟ در اینکه گوشت خنزیر نمیخوریم. خب گیر اونم نمیاد بخوری نیست، اگرم میخواستیم بخوریم گیرمون نمیومد. ماها خیلی از گناهان رو نمیکنیم از باب اینکه آبش نیست، ولی گیر بیاد شنوگرای خوبی هستیم، آبش نیست. خب بالاخره ولی اینجور نیست که اقامون بکنن. اثر حکومتی این اینه که شما باید حکومت اسلامی اون وقت اینا رو از حتی شرب خمر منع کنه، بگید نه اینا مکلفه که شرب خمر نکنن، اکل خنزیر نکنن، اکل ربا نکنن، در حالی که اگه گفتید مکلف نیستند، خب اونا بر خودشون میتونن بکنن، برن تو خونه خودشون بخورن. آثار حکومتی بر این فتاوی بارهان، اگه کسی گفت آقا اصلا کفار مکلفه به فروع نیستند، خب میشه به مکلف نیستند دیگه، برن انجام بدن. لذا شما قدیم هم در ایران بوده مغ یا مغ بچه که اینقدر هم توش اشعار حافظ هست، دیر مغان. مغ علمای زرتشتی بودن، به زرتشتی ها گفته می شده و یا به اساسا به هر غیر مسلمانی. تو دیر مغان و جاهای اونا معمولا شراب می دادن. چرا؟ چون اونا بر خودشون که آزاد بوده، مسلمان ها می رفتن اونجا من باب این که ارشاد کنن، یه دمی هم به خمره می زدن. این کسایی که بیدین بودن می رفتن پیش اونا، در حالی که اگر یکی گفت نه مکلفه به فروع هستند، یا گفت حداقل به نواهیش هستند، خب با جلوشون رو بگیر حکومت. قول سوم گفتن مرتدین مکلفن، اگه کسی مرتد شد، ولی بقیهشون نه. قول چهارمم گفتن کفار به همه فروع مکلفن الا جهاد، جهاد لازم نیست بیان. خب گفتم امام هم در یکی از کتاباشون در تهذیب الاصول اشاره کردن، اشاره به این دارن که ظاهرا کفار مکلفه به فروعن، خود شهیدم گفتن ظاهرا اجماع فقهای، ظاهرشو میگم چرا، اجماع فقهای امامیه بر اینه که کفار مکلفه به فروعن، همشون در همه چی. البته از بعضی از اخباری ها خلافی ثابت شده، لذا اینکه اجماع رو میگیم ظاهرا، ببینستگی داره ببینیم چه مقدار قدرت داره. این گزارشی از مسئله. خب گفتیم یکی از توایفی که طبق نظر انحلال آقای حاج آقا مصطفی گفت با مشکل مواجه میشن، کدوم طایفه است؟ اونایی که خودشون میخوان انجام بدن. این مسئله در لسان مرحوم آقای ناینی مطرحه. آقای ناینی این مسئله رو طرح کرده و ایشون فرموده که بله ممکنه یکی بگه آقا اینها امر ندارن. چرا؟ چون انبعاث ندارن، خودش منبعثه. چه کسی که منبعثه که من نباید امرش بکنم؟ میدونید معنای عادیش چیه؟ چارپایی ساخته شده که دوباره نمیسازن. اگه شما خودت داری انجام میدی، من چرا امرت بکنم؟ من میخواستم امر بکنم که تو انجام بدی. وقتی خود داری انجام میدی، امر من تحصیل حاصل لغوه، لذا لغو رو که حکیم انجام نمیده. شما امر به کسی میکنی که میخواد انجام نده یا حداقل منتظره، ولی خودش که داره انجام میده، خب چرا این کارو بکنه؟ تأکید نیست، تأکید با ما عوامر تأسیسی داریم میگیم، تأکید که به خاطر انباس نیست.
حدا اشتباه
شما فقط در لازم و فرموزی وارد، ولی مثلا کفاری که اصلا انجام نمیده اتمام حجت، اتمام حجت جواب دادم. اتمام حجت یه بارم دیرو گفته بودم، امروزم به خاطر اینکه اول گفتی دوباره گفتم. نکنید اتمام حجت جاییه که من واقعا بخوام بعد او انجام نده. من کی واقعا میخوام؟ وقتی امکان انباس در او باشه. وقتی نمیخواد انجام بده، من چجورش هم بکنم؟ حساب کنم
اگر این شخص مخلف جاهلی نمیدونه قبله کدوم طرف چهار طرف بکنه، پس نمازش باید صحیح باشه. در حالی که علما مثل آخوند آخوند خراسانی و بعضی از علما گفتن چهار طرف خون لعن بکنه.
حالا اون الان بحثش نمیشه رفتی بحث ما داره،
امر نباشه،
امر الان بحث اینه. اگه اون به چهار طرف هم میخونه، اگه امر بالاخره امر صلاتی داشته دیگه، چون اگه امر صلات نداشت که نماز نمیخوند. بالاخره امر صلاتی، حالا امر صلاتی که اومده، الان میگم رفتی بحث من، نمیدونم کجاش داره. گوش کنیم، گوش کنیم، اب نداره، ولی به هر حال امری بوده، یعنی من اخشاره از او خواسته که این کارو بکن. ببینید باید یه شما ظرفیه اینو توجه کنید. من میدونم مسئله گم میشه تو ذهن دوستان. اتمام حجت باید جایی باشه که شما ظرفیت انبعاص داشته باشی، من بگم نکنی. اما آسی فرض بر اینه ظرفیت انبعاص نداره. وقتی او ظرفیت انبعاص نداره من امر نمی کنم به او، وقتی امر نکردم دیگه اتمام حجتم نیست. خب توجه بکنیم، یه چیز توجه بکنیم. شما بل وجدان میبینید این کار رو میکنید. خب بله آقای آجا مصطفی چی میگه؟ میگه پس معلوم میشه انحلال نیست. چرا میرید سراغ انحلال که گیر کنید؟ مبنا غلطه، بیاید سراغ مبنای خطابات قانونی، مشکل حل میشه. نه حرف همینه، میگه اگر انبعاص شما طبق مبنای انحلالی ها میگه جایی که انبعاص صورت نمیگیره بحثم نیست. ما نمیگید، میگید علت غاییه، یعنی اگه این بحث نیست بحث نیست، اگه بحث نیست ادامه حجتم نیست. حرف آقای آجا مصطفی اینه، میگه پس دست از این مبنای غلط بردارید. مبنای غلط اینه که بحث لحجن این بحثه، نه خیر که میگه لحجن بحث لحجن این بحثه. ایشون میخواد اینو بکوبه، بگه چرا میگید بحث به انگیزه این بحثه حتما که برید به انحلال بخورید و از انحلال گیر پیدا کنید. بیایید بیرون بگید نه خیر انحلال غلطه، انحلالی که دست برداشتید هم عاجز امر داره، هم مطیع امر داره، هم عاصی امر داره، هم ساهی امر داره. چرا رفتید یه مبنایی رو انتخاب کردید به نام انحلال که تو این انحلال گیر کردید بعد دست و پا میزنید؟ خب بیاید بیرون مبنای دیگه انتخاب کنید. ببینید این در حقیقت آقا مصطفی و امام عطا اینا نمیگن که ما نمیتونیم با عاصی امر کنیم، بل وجدان میتونیم. هیچکی نمیگه که به عاصی امر نکنیدان، حتما عاصی امر داره ولی عاصی نبود، حتما ساهی امر داره، حتما مشرک امر داره، حتما مطیع امر داره. بحث اینه که مبنای شما که انحلالی هستید نمیتونه اینو تصحیح کنه، باید به رو مبنای دیگه. نکتهش اینجاست. مرحومه بخشم گوش کن، مرحوم آقای ناینی به این مسئله تحتی انقلت و قلتی جواب داده. ما حاصل حرف آقای ناینی اینه، گفته بین اینا فرقه. نظام مرحوم کاظمی که پاورقی داره بر فواید الاصول ناینی گفته چه فرقیه؟ فرقی بیان نشد. بر فواید الاصول دو تا حاشیه وجود داره، این اشتباه نکنید. یکی مرحوم آغازی های عراقی حاشیه زده که اتفاقا نکات جالبی هم هستن، این دوتا هم عصرم بودن، خیلی هم حرفاشون بده به سونه. آغازیام خیلی ناظره به مرحوم آقای ناینیه که جواب بش بده، با همه اینه کتابشو گرفته حاشیه کرده، یعنی اینکه بر خودش افت نمیدونسته، کسر شهر نمیدونسته، کتاب یه هم عصر خودشو معاصر خودشو هم سن هم هستن، حتی شاید هم آغازی ها بزرگترم باشه یا قریب سنن. این حاشیه هم زده. یه سری حاشیه هم حاشیه خود مقرره که مرحوم کاظمی باشه، اینجا عقولو داره، ظاهرا خود حاشیه خود مرحوم کاظمیه. خب ایشون میگه چه فرقی؟ فرقی بیان نشد. عبارت آقای ناینی رو تیکش ببینید، صفحه 53. فإن قلت یلزم علی هذا عدم صحت نهی عن کل ما لا یحصل الداعی الی ایجاده کمال و فرز عند المکلف به حسب طبعه لا یمیل الی شرب الخمر ولا تنقده فی نفسه اراده شرب خمر ولو لم یتعلق به نهی شارم نهی نکنه این بابا خمر نمیخوره کما یشاهد ذلک فی بعض المنهیات شرعیه به نسبه الی بعض الاشخاص مثلا فإن صاحب المروه یعبی ان کشف العوره به منظر الناس آقا مگه مردم همه لخ را میرن تو خیابون؟ به طور عادی مردم از اینکه کشف عورت کنن ابا دارن. اگرم نهی نبود شارعم نمی گفت 90% این کارو نمی کردن. فترک مستهاذ الفعل حاصلون به نفسه عادتا من صاحب المروه، لذا به اینا یلزم استهجان تکلیف به سطر العوره، باید لازم میاد بگید آقا به این بابا نمیتونی نهی کنی، بگو نکن. لغویت نهی ان کشف العوره، بگی آقا نه نباید بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه لغوه، نباید بگی. و ذالکم مالا یمکن الالتزام به، نمیتونید چه ها ملتزم شید. ببینید میگه چون نمیتونی ملتزم شی یعنی حتما نهی دارید، پس معلوم مبناتون غلطه. سیر بحث از دستتون در نره. میگه مبنای انحلال به اینجا شما رو میرسونه که بگید اینجا نهی نیست، در حالی که بلوجدان نهی هست، پس معلوم میشه مبنا غلطه. خب آقای نانی چی میگه؟ قول تو در سخن مرحوم آقای نانی، فرق بین عدم القدره عادتا علی فعل و بین عدم ارادت الفعل عادتا. میگه بین این که قدرت نداشته باشی با این که نخواهی، یعنی آسی و عاجز. عاجز قدرت نداره، آسی نمیخواهد، قدرت داره نمیخواد بکنه. بهش میگم پاشو برو آب بیار، زل زل تو چشم من نگاه میکنه نمیره. به این میگم آب بیار، میخواد بره نمیتونه. میگه فرقون فان القدره من شرائط حسن الخطاب ولا بد من اخذها قیدا فی التکلیف. قدرت رو باید بگیرید، یعنی عاجز خطاب نداره. لا بد قیدا للخطاب معناش اینه که عاجز خطاب نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قدرت نباشه قبح تکلیفه و استهجانه مع عدم القدره بالبیان المتقدم. تموم. خب همینجا آقای شما تکرار کردی حضرت آقای نینی، چیزی اضافه نکردی. خب تو فرقون بین هازا و هازا، ما نمیدونستیم فرقه، چه فرقی، فارقش چیه؟ ایشون میگه بین عجز و اطاعتی که میخواد فرقه، بین عجز و عصیان فرقه. کو فرقش؟ فرقش این شد. ببینیم به نظر ما میرسه فرقش اینه، فرقش اینه که یه جاهایی شما نمیتوانید، یعنی امکان انبعاث درتون نیست، اما یه جاهایی نمیخواهید، امکان انبعاث در شما هست ولی نمیخواهید. اون جاهایی که امکان انبعاثه و اصل عقل نیست، اون جاهایی که امکان انبعاث نیست و اصل عقله. این قلت وقتی یارو جلو من نشسته زل زل تو چشم من نگاه میکنه، من یقین دارم، من که هیچی، خود امام صادق چی خود خدام بهش بگه گوش نمیکنه، این امکان انبعاث هم نداره. چرا؟ جواب چرا داره؟ این انبعاث فعلی نداره ولی امکان انبعاث داره. امکان انبعاث در این بابا هست. رو خبس سریره، رو لجبازی، رو عصیان نمیخواد بکنه. اوغلا میگن این آقا امکان انبعاث داره، منتها جایی که واقعا عاجزه این آقا اساسا نمیتواند، امکانشو نداره. لذا بین امکان انبعاث و انبعاث فرقه. تا اینجاشو خود مستشکلم میدونستم، منتها نکتهی که وجود داره اینه، بعثی قبیه که انبعاث درش امکان نداره یا بعثی قبیه که انبعاث درش حاصل نمیشه. ببینیم بین اینا فرقه، توجه کنیم. من الان به شما میگم پاشو برو بالا، شما اصلا نمیتونی، عادتا نمیتونی، یعنی ممکن نیست برات رفتن. امکانم که اینجا میگیم مراد امکان عقلایی یا نه امکان عقلی. امکان عقلی خب بله ممکنه همین الان یه آدمی که پا نداره دستم نداره هم پا در بیاره هم دست در بیاره بره، امکان پروازم هست، امکان عقلایی داریم میگیم. الان زید عاجزه، پس امکان ندارد. اما به امر میگم، امر امکان حرکت داره اما نمی کند. آیا بعث به کسی قبیه که امکان انبعاث نداره، یا به کسی قبیه که وقوع انبعاث نداره؟ آقای اونی که میگن من به کسی باید بحث کنم که امکان انبعاث داشته باشه، لذا من یقین دارم نمی کنه ها، اما چون امکانشو داره کافیه میتونم بهش بحث کنم. اما ممکنه بگیم برهانی که پشت قضیه بود امکانو نمیگه، یه پله بالاتر میره، وقوع میگه. برهانتون چی بود؟ میگفتید من باید به انگیزه این کار بکنم، یعنی اگه میدونم این میشه این کارو بکنم. حالا بیایم عادی سادهش بگیم، الان از بحث بیایم بیرون. شما داری یه خونه میسازی، امکان این که بری تو این خونه هست یا نه؟ بله. اما میدونی نمیذارن بری، میدونی نمیتونی بری، امکانش هست اما میدونی نمیشه، آیا میسازی؟ اگر میدانی نمیتونی بری، میدانی واقع نمیشه، امکانش هست یا امکان اوغلاییشه اما میدونی واقع نمیشه، وقتی میدونی واقع نمیشه این کارو نمیکنی. کار عقلایی به غایت کاری که باید انجام بشه وقتی انجام میشه که آدم اون کار رو هم ممکن الوقوع بدونه، هم امکان عقلایی برای تحققش قائل باشه، یعنی هم امکان فعل، امکان ذاتی داشته باشه، هم امکان وقوعی داشته باشه، و هم من یقین به عدم تحقق نداشته باشم. پس اینی که ما بیاییم فرق بذاریم بین یقین به عدم تحقق ولی ممکن است، با جایی که امکان تحقق نداره، یعنی فرق بذاریم بین عاجز و عاصی، این حرف غلطیه، ولذا به نظر میرسه اینجا حق به مرحوم آقای حاج آقا مصطفی است و بر مبنای انحلال اشکال به قوم وارده تا فردا.